سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوندا، تو مخفیگاه من هستی. تو مرا از تنگی حفظ خواهی کرد. آمین. کتاب رویارویی با مشکلات. در قسمت قبل در مورد داستان آدم و حوا خواندیم. این قسمت ریشه های بدی. داستان آدم و حوا نه تنها نشان دهنده رابطه بین گناه و بدبختی است، بلکه بسیاری از سوالات مشکل زندگی را نیز پاسخ می‌دهد. این آیه ها به وضوح نشان می‌دهند که خدا قصد نداشت که انسان تجربه تلخ بدبختی و مصیبت را که در اثر گناه پدران ما به ما نیز رسیده است بچشد. زیرا گناه انسان اصلاً جزء نقشه خدا نبود. طبعاً مرگ هم در این نقشه جایی نداشت. مرگ نه تنها دشمن انسان است، بلکه همانند رنج و بیماری دشمن خدا می باشد. اعمال و خدمات عیسی مسیح خود شاهدی بر این ادعا است. خداوند عیسی هر کجا که با بیماران روبرو می شد، آنها را شفا می داد. خدا نیز مثل ما از بیماری متنفر است. اما چرا مرگ، بیماری، قحطی، زلزله، جنگ و غیره که جزء نقشه اولیه خدا نبودند، اکنون جزئی از واقعیت‌های زندگی ما شده اند؟ آیا خدا کنترل مسائل را از دست داده است؟ یا ما را به حال خود واگذارده است؟ آیا او دیگر خدای نیکو و خیرخواه نیست؟ خیر. حقیقت این است که به خاطر گناه انسان زندگی حال و هوای دیگری به خود گرفته است و گناه نیز همیشه به بدبختی منتهی می شود. شایسته نیست که نیکویی و خیرخواهی خدا به وسیله تیر روزی ها و مصائب روزمره سنجیده بشوند. اگر نیکویی او زیر سوال برود، لااقل این کار را با در نظر گرفتن هدف اصلی و نهایی او انجام بدهیم. در کتاب مکاشفه باب 21 آیات 3 و 4 می خوانیم: و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم‌های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم، ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت. طبق این آیات خدا همه اشک‌ها را پاک خواهد نمود. خدا مرگ، ماتم، ناله و درد را از بین خواهد برد. چرا؟ چون او خدای نیکو و امین است. اینها را چگونه انجام خواهد داد؟ او خدای قادر مطلق تمام کائنات است. در نتیجه هیچ کاری برای او دشوار نیست. مثال زنده. حتما لازم نیست این عقیده که بدبختی و مصیبت گاهی نتیجه مستقیم گناه است به وسیله کتاب مقدس تایید بشود. هر کدام از ما می توانیم بر این اصل گواهی بدهیم. هر جریمه رانندگی و یا سایر جرایم این واقعیت را صحه می گذارند. آخرین مشاجره‌ای که با همسر یا والدین و یا فرزندان خود داشته اید، احتمالاً به نحوی با نوعی گناه سر و کار داشته است. غم و دردی که ناشی از طلاق و جدایی است، به گونه‌ای به گناه مربوط می شود. گاهی این گناه شخصی است و مستقیماً بدبختی را وارد زندگی ما می کند. گاهی نیز گناه از شخص دیگری سر می زند، ولی باعث می شود که اشکالات در زندگی ما خودنمایی کنند. این موضوع با وجود واضح بودن اغلب از دید ما پوشیده می ماند. چندی پیش مادری پسر نوجوان خود را جهت مشاوره و راهنمایی به دفتر من آورد. از دیدگاه مادر، پسر با دوستان بد معاشرت می کرد و در نتیجه این معاشرت رفته رفته از بزرگترها حرف شنوی نمی کرد. این موضوع باعث ناراحتی زندگیشان شده بود. بعد از چند جلسه مشاوره بالاخره حقیقت روشن شد. معلوم شد که خود این خانم از شوهرش، پدر این پسر، طلاق گرفته بود و به هیچ وجه نمیخواست با او از در آشتی درآید. پسر میخواست با پدرش زندگی بکند و مادر مطلقاً به این کار رضا نمیداد. با پدر خانواده هم قدری صحبت کردم. البته او معترف به قصور خود بود و حاضر بود به هر قیمتی شده کانون خانوادهش را از هم نپاشد. اما متاسفانه زن کوتاه نمی آمد. وقتی من به این خانم توضیح دادم که قهر و جدائی و طلاق والدین بچه ها را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد، به شدت عصبانی شد و گفت: من که به شما گفتم چرا این بچه اینطور است، تقصیر دوستانش است. متاسفانه تذکر مکرر من اثری در وی نکرد. او نمی توانست یا نمی خواست بپذیرد که بین رفتار ناهنجار پسرش و عمل جدایی و طلاق خود او و همسرش رابطه مستقیمی وجود دارد. از نظر او اشکال از پسر بود. بارها در جلسات کلیسایی درخواست کرد که به خاطر غم و غصه‌ای که پسرش مسبب آن بود برای وی دعا بکنند، ولی هیچگاه متوجه این واقعیت نشد که مشکل او با پسرش مستقیماً به گناه شخصی خود او مربوط بود. تصور میکنم 60-70% از کسانی که برای مشاوره خانوادگی نزد من میآیند به خاطر گناه خود و یا شخص دیگری در زحمت افتادند. بعضی از مشکل ترین مشاوره هایی که داشتم آنهایی می باشند که افراد خودشان تقصیری نداشتند، اما به خاطر بی مبالاتی یک نفر دیگر به درد سر افتادند. این کار همیشه به نظر غیر عادلانه می آید، اما گوشه ای از رمز چیره شدن بر مشکلات این است که تشخیص بدهیم که اصل و منشأ آنها گناه می باشد. البته قبول دارم که این جواب در بعضی موارد شاید قانع کننده نباشد. دلیل دیگر این است که مردم فکر می کنند اگر به خاطر گناه یک نفر دیگر سختی بکشند، در واقع کاری جز کشیدن رنج از دستشان بر نمی آید. ولی اگر ناراحتی آنها به دلیل گناه خودشان بود، می توانستند خود را با واقعیات تسلی و دلداری بدهند. بعداً راجع به اینکه چگونه در مقابل انواع بدبختی ها واکنش صحیح نشان بدهیم صحبت خواهیم کرد. موضوع مورد تأکید من اینجا این است که گاهی برای بدبختی و سیاه‌روزی ما هیچ توجیه دیگری به جز این واقعیت که ما چوب گناه شخص دیگری را می‌خوریم وجود ندارد. عزیزان، به آخر این قسمت رسیدیم. اجازه بدهید که متحداً به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، در تو شادی خواهم کرد و خوش خواهم بود. این تو هستی که تدبیرهای ما را به خواست خود تبدیل می گردانی. نقشه های تو در زندگی من اجرا شود. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.